30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما استفاده کنیم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. 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 احساسهایی از متفاوت میان ماست. احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 399-96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. 399-96 مربع.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. سلام به شما شنوندگان گرانقدر برنامه سرمشق. در این برنامه درباره صداقت و راستی در کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در نهج البلاغه با شما عزیزان شنونده صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ای علت آفرینش بخند، ای علت آفرینش بخند، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
صداقت یگانه راه کسب عزت و احترام و منزلت واقعیه. امام علی علیه السلام در کلامشون به این نکات تأکید میکنن. هر کس در سخنش صادق باشه، قدر و منزلتش افزایش پیدا میکنه. به دست آوردن هر چیزی با دروغ، انسان رو خار میکنه و صداقت به ما قدرت نمیده، بلکه قدر میده. منزلت و جایگاهیه که با هیچ مقام ظاهری نمیشه مقایسش کرد. راستی و صداقت لباس عزته و این مهمترین ارزش اجتماعیه که یک نفر میتونه کسب کنه. و ما در این بخش از برنامه میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی در همین رابطه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. از ارزش صدق و جایگاه اون در ایمان و عمل و نیت و عبادت خدمت شما گفتیم. یکی از شرایط حساس و دشوار و آزمونی درباره صدق در گفتار جاییست که اگر دروغ بگیم منفعتی و موقعیتی گیرمون میاد و اگر راستگو باشیم از برخی مزایا و بهره ها و منافع محروم میشیم. تاریخ پر هست از قضایایی و کسانی که به خاطر رسیدن به ثروت و نعمت مادی یا به پست و مقام دروغ گفتند و حاضر نشدند صداقت داشته باشند تا به منافعی برسند. در کسب و کار و معاملات، در ازدواجها، در شراکتها، در امتحانها و آزمونها، در دوستیها و رفاقتها این مسئله ممکنه پیش بیاد، یعنی سر دوراهی قرار بگیریم. ایمانمان میگه دروغ نگو، ولی سود و منفعت میگه راست نگو. امتحان سختی است. در حکمت 458 میفرماید که الایمانو ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. ایمان اون هست که راستگویی رو اونجا که به ضرر تو باشه، بر دروغ گفتن اونجا که به سود توست و منفعت مادی داره ترجیح بدی. البته گاهی انسان در شرایط تقیه است و با دشمن طرفه و راستگویی با دشمن به قیمت جانش تمام میشه، اون بحث دیگریه، در فقه و اخلاق هم مطرحه. ولی در شرایط معمولی مؤمن از راستگویی چشم نمیپوشه تا نفعی برده باشه یا به خاطر رسیدن به منفعت دروغ نمیگه. مثلا گاهی در خواستگاری شخصی عیب و اشکالی داره که اگر بگه ازدواج صورت نمیگیره، کتمان میکنه، ازدواج میکنه، بعد اشکال روشن میشه و نزاع و دعوا و طلاق. چرا از اول راستش رو نگفت؟ یا در امور استخدامی و مصاحبه و پذیرش، یا در خرید یک خانه و ماشین که مالک عیب و ایرادهای اساسی رو کتمان میکنه تا خونه یا ماشین به فروش برسه. این رفتاری غیر مؤمنانه است. زنهار مگو سخن به جز راست، هرچند تو را در آن ضرر هاست. گفتار دروغ را اثر نیست، چیزی ز دروغ زشت‌تر نیست. شاعر دیگری گفته که مرد باید که راستگو باشد، گر ببارد بر او بلا چو تگرگ. سخن راست گو مترس، که راست نبرد روزی و نیارد مرگ. در قسمت بعد هم این موضوع رو ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
ترجمه و تفسیر نهج البلاغه تألیف ارزشمند علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علی در میان شعرهای گوناگونی که در عصر حاضر بر نهج البلاغه نگاشته شده، یکی از مهمترین شعرها به شمار می رود. این دانشمند فرزانه در دو دهه پایانی عمر پربار خود وجهه همت خیش را وقف ترجمه و شرح نهج البلاغه کرد. بهره‌گیری از منابع متعدد تشیع و تسنن، تفسیرها، تاریخ و دیوانها از امتیازات این کتاب است. این ترجمه و تفسیر به علت کسالت مؤلف تا پایان خطبه 185 انجام شد و در 27 جلد منتشر گردید که متاسفانه ناتمام ماند. استاد محمد تقی جعفری به علت بینش عمیق و همه جانبه‌ای که داشت کوشید در این تفسیر ابعاد مختلف فلسفی، کلامی، عرفانی، فقهی، حقوقی، جامعه شناختی، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوقی و روانشناختی کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را دریابد. این شرح به زبان فارسی روان عرضه شده و برای خوانندگان فارسی زبان جذابیت قلمی خاصی دارد. عبور از ظواهر الفاظ و بسنده نکردن به شرح زیبایی های لفظی و ادبی نهج البلاغه و تلاش برای دریافت عمق کلام مولا علی علیه السلام از دیگر ویژگی های این اثر گرانبهاست. شرح استاد در بردارنده موشکافی های ویژه ایست که در سایر شرح ها آنها را نمیتوان یافت. از ویژگی های برجسته این شرح اختصاص یک جلد کامل با بیش از 300 صفحه به شناخت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ابعاد مختلف است. این جلد که به عنوان مقدمه شرح نهج البلاغه است به موضوع رسالت انسانی و شخصیت مولا علی علیه السلام می‌پردازد و می‌کوشد تا زوایای ناشناخته یا کم شناخته شخصیتی آن حضرت را در قالب جملات و کلماتی دلنشین بررسی کند.
یا علی و یا علی و یا علی.
نهج البلاغه یه تمکنی است که تو دست ما شیعه است، اما قریب، تنها، بیار و یاور. خدا رحمت کند علامه امینی صاحب کتاب قیم القدیر رضوان الله علیه را، گاهی که تشریف می آوردن تهران و اینها از نجف، حالا دو تا چهار تا منبر می رفتن تو مجامع بزرگ، وقتی نام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را خودشون می بردن یا برده می شد، های های گریه می کرد. بعضی از طلبا به ایشون میگفتند که آقا شما که مالک اشتر زمان امیرالمؤمنینید، شما که القدیر نوشتید، شما که 30 سال راجع به القدیر تو این کتابخونه‌های اسلامی مطالعه کردید، دیگه چرا گریه میکنید اینطوری بر امیرالمؤمنین؟ ایشون میفرمود در قربت علی من گریه میکنم و برای قربت علی، اون هم نه در میان دشمنان علی، در میان دوستان علی.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، دوستی بدون صداقت و راستی سقف بیبنایی که هر لحظه فرو می‌ریزه. نهج البلاغه دوست حقیقی رو نعمتی عظیم می‌دونه و یکی از ارکان اصلی این نعمت رو صداقت مطلق معرفی می‌کنه. از منظر مولا علی علیه السلام، دوستی که بر پایه صداقت بنا شده باشه مثل تکیه‌گاه محکمیه که روح و روان ما رو در برابر ناملایمات حفظ میکنه. دوستی‌های ناپایدار و سطحی اغلب در غفلت از همین اصل محوری ریشه دارن. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما.
وفای به عهد و عمل به وعده در عالم دوستی یکی از نشانه‌های صداقته. رفیق بی کلک غنیمته. در خطبه 41 که بر محور دوری از مکر و حیله است، حضرت می‌فرماید ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق. توأم یعنی رفیق، همراه، با هم. به دو کودکی که دو قلو باشند معمولاً شباهت‌های چهره و قیافه و روحیات و اخلاق که دارند در عربی توأمان گفته میشه، یعنی دوقلو. وفا و صدق با هم دوقلو هستند، با هم همراه و همزادند. هرچه صمیمیت و وفا بیشتر باشه با هم صادق‌تر خواهند بود. حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید ارزش هر کس به اندازه همت اوست و صداقت هر کس هم به اندازه مروت و جوانمردی اوست و صدقه علا قدر مروته. حکمت 47 رو ملاحظه کنید. با این حساب میتونیم اهل دروغ و دغل رو ناجوانمرد بدونیم. گفتیم که دروغ شعبه و شاخه‌ای است از نفاق. منافق را هم نباید رسمیت داد و قبول کرد و نه حرفش رو پذیرفت. در سخنی حضرت رمز اختلافات میان مردم رو این میدونه که میان مردم حق و باطلی و راست و دروغی و ناسخ و منسوخی هست. منافقان اظهار ایمان و اسلام میکنند و مردم همچون اونها رو به نفاق نمیشناسند باور میکنند و به گمراهی میفتند و اگر بدونن که منافق، دروغگوست، حرفاشون رو نمیپذیرن و به بیراه هم نمیفتن. در خطبه 210 فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا منه و لم یصدقوا قوله. اونایی که با دروغ میخوان خود رو نجات بدند، ندانسته و نخواسته دیگران رو گرفتار میکنن. با دروغ که کالایی تقلبی است به مردم زیان میرسانند. چه زیبا سعدی گفته: گر راست سخنگویی و در بند بمانی، به زان که دروغت دهد از بند رهایی. شیوه منافق اینه که با دروغ، با قسم دروغ، با چهره دینی، با تظاهر به مسلمانی برای خود سپری میسازه تا دچار عواقب کفر و زلالت و نیرنگ خودش نشه. قرآن کریم در سوره منافقون آیه 16 میفرماید: اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله. ایمان جمع یمین یعنی سوگند. قولها، قرارها، پیمانها، قسمها، اینا پوششی برای توطئه و نقشه های خائنانه منافقینه. سرمشق امروزمان از کلام مولا این باشه که گوهر صدق و راستی رو نه با سنگ و کلوخ عوض کنیم و نه به جای جواهر صداقت خرمهره نفاق بخریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. تا سرمشق دیگه و بیان حکمتی دیگه از نهج البلاغه، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
امیر مومنان حیدر تو شمشیر ظفر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد. امیر مومنان حیدر تو شمشیر ظفر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد.
امیر مومنان حیدر چو شمشیر ظفر بندد، امیر مومنان حیدر چو شمشیر ظفر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
يا روح الله، يا روح الله، يا روح الله،
يا روح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم در تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی. در مجال امروز همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی از محققان، پژوهشگران و نویسندگان آثار متعددی در تبیین دیدگاه های حضرت امام در حوزه های عرفان، فلسفه و مباحث اخلاقی هستیم که قبول زحمت کردن در استودیو حضور پیدا کردن، که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در چند برنامه اخیر بعد از اینکه مباحثی رو در حوزه‌های علوم اسلامی از دیدگاه حضرت امام اشاره کردیم و با تبیین خوبی که حضرت عالی داشتید، عمق مباحث حضرت امام رو در حوزه‌هایی چون فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر اخلاق نشون دادیم و مشخص کردیم که حضرت امام همونجور که در عرصه فقه یک مرجع مطرح و صاحب سبک و نام بودن، در عرصه سیاست خب با تبیین دیدگاه هایی که در باب ولایت فقیه دارن و عملا حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی رو که شکل دادن مطرح در حوزه فقه و سیاست هستن بیشتر، اما در حوزه های علوم دیگر اسلامی هم صاحب نام و ابداع و ابتکار هستن که به تفصیل در برنامه های قبل از اون یاد کردیم. به تناسب مباحثی حضرت امام در آثار خودش در باب شخصیت ها و رجال اسلامی دارن ورود پیدا کردیم به تراجم و شخصیت شناسی افرادی که در آثار حضرت امام مورد توجه قرار گرفتن، حالا یا به تمجید و بزرگی یا به نقد و اشکالاتی که از شخصیت ها و دیدگاه هاشون دارن. بر اساس تقسیم بندی که داشتیم از دانش فلسفه شروع کردیم، فلسفه غرب رو اشاره کردیم. در یونان باستان از تمام برخی از شخصیت هایی چون ارسطو، افلاطون، فلوتین رو مورد توجه قرار میدن و گاهی ضمن بزرگی از برخی از شخصیت ها مانند خود جناب ارسطو، جناب افلاطون نقدهایی هم به دیدگاه های اینو مطرح میکنن. وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم، از حکمت مشروع یاد کردیم، شخصیت هایی چون فارابی، ابن سینا، بهمنیار، خواجه نصیر طوسی رو مورد توجه قرار دادیم که در آرا و اندیشه‌های از تمام از اینا یاد شده. حکمت اشراق رو جناب صاحبی اشاره کردن، شخصیت معروف جناب سهروردی که در آثار از تمام توجه ویژه‌ای به این شخصیت شده. در حوزه مکتب اصفهان جناب میرداماد رو مطرح کردیم و در حوزه مکتب شیراز به محقق دوانی و در برنامه گذشته ورود پیدا کردیم به جناب ملا صدرا که خب در آثار حضرت امام از جناب ملا صدرا به بزرگی یاد میشه و شخصیت ایشون و اهمیت ایشون به وفور در اندیشه های حضرت امام خودش رو به صراحت نشون میده. زندگی‌نامه جناب ملا صدرا در برنامه قبل اشاره کردیم، آثار ایشون رو اشاره کردیم و بنا بود در برنامه امروز روش‌های معرفتی علوم عقلی رو هم پیش از ملا صدرا اشاره کنیم و هم ببینیم جناب ملا صدرا چه کاری در این حوزه انجام دادن که جزء ابداعاتشون بود و نهایتا دیدگاهی که از تیمم در این زمینه داره.
مکتب حکمت متعالیه دارای عناصر و مؤلفه‌های خاصیه که مسار علمی گذشتگان رو در یک دستگاه فلسفی متعال هویت جدیدی بخشیده و تونسته نتایج خاصی برش متفرع کنه که فلاسفه گذشته از اون غافل بودن. امام خمینی علی الله مقام الشریف به صدرا یک علاقه خاص داره و در آثارش با عناوین خاصی یاد کرده و معتقده که ملا صدرا و ما ادراک ملا صدرا. الان ما میخوایم بپردازیم به جایگاه حکمت متعالیه در روش های معرفتی. نوعاً قبل از صدرا منحصر در سه روش بود: کلامی، فلسفی و عرفانی. روش کلامی که برگرفته از نقل است و روی کردش هم دفاع از آموزه های اعتقادی دینه که در قرآن و روایات به اون تصریح شده.
بله.
جهان بینی فلسفی هم که نوعاً محصول عقل و دارای دو مشرب مشایی و اشراقیه. جهان بینی عرفانی هم که محصولش کشف و شهوده. حالا اندیشمندان اسلامی برای تقارن و نزدیکی این سروش کلامی، فلسفی و عرفانی تلاش‌های فراوانی کردن، به نحوی که جناب آقای خواجه نصیر الدین طوسی علی الله مقام الشریف توفیق پیدا کرد که میان فلسفه و کلامی میانی جگری کنه و با نوشتن تجدید کلام به این مصالحه و داوری میان کلام و فلسفه بپردازه. توفیق او در این زمینه موجب شد بخشی از نزاع میان متکلمان و فیلسوفان پایان پیدا کنه. بعدها جلال الدین دوانی نزاع میان سه مشرب مشا، اشراق و عرفان رو با مطرح کردن ذوق تعلق که در اون نوعی وحدت وجود بود بیان کرد و به داوری پرداخت و کوشید بحث‌های عرفانی رو در فضای فلسفی بیاره و به شکل فلسفی تقریر کنه. اوجش هم در رساله زورائشه که در اونجا مطرح کرده و البته به یه نحوی تقریر کرده، راه عقلیش هم کرده، ولیکن حتی وحدت وجود رو هم تقریر فلسفی کرده، ولیکن بعدها این اشکالاتش آشکار میشه و مردود شناخته میشه. سرانجام ملا صدرا علی الله مقام الشریف با ارائه حکمت متعالیه یه توفیقی پیدا میکنه بر این توافق بین این سه روش مکتب فکری مولا صدرا رو میتونیم بگیم نقطه وصل تفکرات کلامی فلسفه عرفانیه. جناب مولا صدر از یه طرف فیلسوف اصیله و از سوی دیگر محققان عرفان نظری رو میشناخت و خوب هم عرفان رو خونده بود. ایشون با اثبات عقلی وحدت شخصی وجود و با توجه به میراث فکری فلسفی اومد یک مکتب خاصی رو بنا نهاد که نه تنها در روش بلکه در محتوا هم با عرفان همسو بود. بر اثر اقدامات آقای مولا صدر اون روش ذوقی شهودی و اون محتوای وحدت وجود از طریق برهان و استدلال به رسمیت شناخته شد. چون یاده میگوتون آقا شما یک چیزایی میگید کو ادلت کو برهان، جناب صدر این زحمت رو کشید. از طرف دیگه مولا صدر به روش متکلمان شدیداً انتقاد داشت و معتقد بود که اونا در کسب معارف الهی بیراهه میرند. به قول جناب صدر هنوز منطق رو نفهمیده، رفته به جنگ آقاون فلاسفه. لذا جناب صدر کل الاعتماد به آقاون متکلمین نداره. از این ورم روش عقلی رو به تنهایی بدون استفاده از کشف شهود و واردات قلبی هم ناکام میدونه. همچنین روش شهودی رو هم به تنهایی بدون برهان مورد تایید قرار نمیده، مورد اعتماد نمیدونه. لذا او با تلفیق برهان و شهود و نوآوری های خودش با ایجاد یه پیوندی میان عرفان و فلسفه و با استفاده از منابع قرآن و روایات یک تفکر فلسفی جدیدی رو با عنوان حکمت متعالی عرضه کرد. و همین جهته که برخی اهل تحقیق معتقدن که مولا صدر در حکمت نظری بزرگترین فیلسوف مشائیه و در حکمت ذوقی محققتر و راسختر از شیخ اشراقه و در عرفان و کشفیات ذوقی از عارفان سرآمده.
درست.
و در فن حدیث و تفسیرم استاد ماهر و محدث کبیریه.
درست. استاد ببخشید همینجا من این نکته رو مطرح کنم. گاهی شبهه‌ای رو مطرح میکنن که خب این روشی که جناب مولا صدر دنبال کرده در تلفیق حکمت و عرفان و قرآن، خب شاید خیلی کار درستی نبوده باشه و آسیبی به این مسیر حکمت و کلام و عرفان زده باشه. هر دانشی دانش مستقلی روش مستقل خودشو داره و تلفیق اینها خیلی شاید خوشایند نباشه. اینو برخی دیدم مطرح میکنن، البته خب جوابهایی هم دادن. ما چون اینجا مطرح شده من از شبه رو مطرح کردم، میخوام بدونم این تلفیق بدون روش، بدون سبک و سیاق خاصی است، در هم اینا رو کرده، بخشی عرفانه، بخشی قرآنه، بخشی مثلا فلسفه است، یا نه یه روش خیلی منضبط و منظمی است که میشه از اون به عنوان یک واقعا فلسفه جدید یاد کرد.
جناب صدر خودش تصریح داره در اکثر آثارش، به ویژه اسفار در مقدمش، در خود شواهدش و در دیگر آثارش میگه من بر اثر ریاضت‌های خیلی سخت شرعی، بعد از اینکه درهای ملکوت و جبروت برام باز شد، در لاهوت هم برام باز شد و اشراقاتی و فیوزی از اون بالا، فیضهای بالا بر قلب من نازل شد و من تونستم بین این سروش تلفیق معنوی ایجاد کنم. چه از این سروش یه حکمت متعالی برقرار کرد که ما میبینیم اون اوج شاهکار آقای مولا صدر در شرح اصول کافیش موج میزنه و در تفسیرش. ما اشاره شد در جلسه قبل که احدی مثل مولا صدر شرح بر اصول کافی نداده. آقای بهاءالدینی خدا رحمتش کنه گفته بود که آقا من که خیلی فلسفه نخوندم، ولی اینا که به آقای مولا صدر حرف میزنن، اینا اگر واقعا این همه ادعا دارن، یه ورق مثل مولا صدر شرح بر اصول کافی بزنن، یک ورق، نمیخوام همش. اینقدر از مولا صدر دفاع کرد آقای بهاءالدینی. خب ببینید واژه حکمت متعالی در آثار آقای صدرا، نه این که بگیم سابقه نداشته، نه داشته. بوعلی دم از حکمت واژه حکمت متعالی زده، خود آقای قیصری هم با کار برده. اما با توجه به این تلفیقی که جناب صدرا انجام داد، موجب یک شکوفایی و کارآمدی و یک جهشی در فلسفه شد که ما این رو در کتب پیشی نمیبینیم. مولا صدرا فهم دقایق حکمت و ظرایف معرفت رو ویژه راسخانه در حکمت متعالیه میدونه. لذا یه وجه تسمیه که بر حکمت متعالیه میذاره، میگه به خاطر اینکه این حکمت نتیجه اون اسفار اربعه است. لذا این حکمت متعالیه صدر نه تنها یک مکتب علمی و نظام فلسفی خاص، بلکه یک نظام دقیق معرفتی و دینیه.